سلام و عصر جمعه شما عزیزان بخیر. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من فرشته نگاه شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در برنامه فیلی بر علاوه خبرهای افغانستان جهان میشنوید که انفجار نیرومند که سکوت دیشب شهر کابل را برهم زد، به گفته ریاست جمهوری افغانستان 15 کشته و 240 زخمی از خود بر جا گذاشته است. برخی از منابع طالبان میگویند اختلاف بر سر رهبری این گروه امروز در یک جلسه برطرف خواهد شد. امین موضوعات در سطر مطالب این برنامه جا دارند. در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما پیش از نشر این همه سرویس خبری با همکارم امید مرزبان.
سرخط چند خبر. 15 نفر در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان از طالبان مسلح خواست با استفاده از فرصت دست داده با ملت یک جا شوند. در ادامه اختلافات میان رهبران گروه طالبان، دو نماینده دیگر این گروه در قطر استعفا کردند. و شورشیان گروه دولت اسلامی پس از تصرف شهرک در ولایت حمص سوریه 230 غیر نظامی را اختطاف کردند. سلام و عصر بخیر. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید 15 تن در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت در این رویداد بیش از 240 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان پیش از این رقم زخمی شده های این رویداد را حدود 400 نفر اعلام کرده بود. این حادثه در نتیجه انفجار یک لاری مملو از مواد انفجاری حوالی ساعت 1 شب گذشته در حوزه 8 شهر کابل در منطقه شاهشهید رخ داد. در نزدیک محل انفجار یک قرارگاه اردوی ملی است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواست تا با استفاده از فرصت دست داده با ملت یک جا شوند. آقای سیاف این سخن را امروز در یک نشست خبری در کابل گفت.
ما از پشت زمین مایک یک صدا میکنم سرشا. میگم اینم یک فرصت مناسب است برات. یک چانس طلایی است. بدون از وام درزها در بینشان پیدا شد. به عوضی از این که در نمی راه دوام بتین و لج کنین و به جای بافشاری کنین، بین با ملت خود بشینین، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنین، یک جای تصمیم بگیرین، این ملت در بدر از نمی حالت رقتبار خلاص کنین.
عبدالرب رسول سیاف همچنان از حکومت افغانستان خواست تا برای تأمین امنیت و مبارزه با فساد اداری توجه بیشتر کند. خبرنگار رادیو آزادی در این باره لحظات بعد از کابل گزارش خواهد داد. سرتاج عزیز مشاور امنیت و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده است که گفتگوی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح از سر گرفته شود. آقای عزیز این سخن را دیروز در نشست اعضای سازمان کشورهای جنوب آسیا در کوالالامپور گفته است. مشاور امنیتی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در این نشست همچنان تعهد کرده که اسلام آباد آنچه در توان دارد برای موفقیت گفتگوهای صلح افغانستان انجام خواهد داد. پاکستان در آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح نقش کلیدی را بازی کرده و میزبان نخستین دور گفتگو های رسمی صلح میان نماینده های کابل و طالبان نیز بود. پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان، گفتگوهای صلح به هم خورد و حالا با سرنوشت نامعلوم دچار است. در ادامه اختلافات میان رهبران گروه طالبان، دو نماینده دیگر این گروه در قطر استعفا کردند. در بیانیه‌ای که طالبان از طریق صفحه توییتر خود نشر کردند آمده است که دیپلمات پیشین عزیزالرحمن و مولوی نیک محمد از دفتر این گروه در قطر کنار رفتند. پیش از این خبر کنارگیری مسئول دفتر طالبان در قطر سید طیب آقا نیز نشر شده است. اختلافات میان رهبران گروه طالبان پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس این گروه به وجود آمد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از تداوی پایش در آلمان دیشب به کابل برگشت. دفتر رئیس جمهور در یک اعلامیه گفته است که عمل جراحی پای آقای غنی موفقانه سپری شد. بر اساس همین اعلامیه دکتران وضعیت صحی رئیس جمهور را قناعت بخش خواندند. محمد اشرف غنی برای یک هفته در یکی از شفاخانه‌های آلمان تحت تداوی قرار داشت. در اعلامیه به طور مشخص از بیماری که آقای غنی به آن مبتلا بود چیزی گفته نشده است. رادیو آزادی شنونده سرویس خبری رادیو آزادی هستید. شورشیان گروه دولت اسلامی پس از تصرف شهرک در ولایت حمص سوریه 230 غیر نظامی را اختطاف کردند که حداقل 60 نفر آنها مسیحیان هستند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید این افراد دیروز از شهرک القریتین ربوده شدند. شورشیان داعش این شهرک را روز چهارشنبه تصرف کردند. پیش از این مسیحیان از حلب در شمال سوریه فرار کرده و در شهرک القریتین پناه برده بودند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است که شورشیان داعش باور داشتند که این افراد با حکومت سوریه همکارند، به همین دلیل آنها را جستجو میکردند. پیش از جنگ سوریه حدود 18,000 نفر در شهرک القریتین زندگی میکردند که اکثرا مسلمانان سنی مذهب بودند. حدود 2,000 مسیحی نیز در این شهرک زیست داشتند، اما حالا شمارشان به چند صد نفر کاهش یافته است. محاکمه خدیجه اسماعیلوا خبرنگار تحقیقی آذربایجانی امروز در باکو آغاز شد. اتاق محکمه پر از ده‌ها فعال مدنی و خبرنگاران بود. شماری از دیپلمات‌ها نتوانستند وارد محکمه شوند. خدیجه اسماعیلوا با بخش آذری رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نیز همکاری داشت و درباره نقش مقامات‌های دولتی در فساد اداری گزارش‌های تحقیقی تهیه کرده است. او حالا به اتهام‌های چون اختلاس، فرار از پرداخت مالیه و سوء استفاده از موقفش روبرو است. اسماعیلوا این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که همه انگیزه سیاسی دارند. همچنان فعالان حقوق بشر و کشورهای غربی بازداشت خدیجه اسماعیلوا را به تکرار محکوم کردند. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که دو نفر در نتیجه برخورد پلیس با شورشیان مظنون کرد در جنوب شرق این کشور کشته شدند. حدود 10 نفر همچنان در این برخورد در شهرک سلوپی زخمی شدند. سلوپی شهرک واقع در سرناک ولایت همسرحد با عراق و سوریه است. هویت قربانیان این حادثه نیز تا حال روشن نشده. و دو سناتور مهم آمریکایی از حزب دموکرات گفتند که به توافق هسته‌ای با ایران رأی منفی خواهند داد. چک شامر نماینده نیویورک در مجلس سنا که رهبری دموکرات‌ها را در کانگرس به دوش خواهد گرفت گفته است ماه آینده برخلاف این موافقتنامه رأی می‌دهد. شامر افزود که این را با استفاده از این موافقتنامه ایران با استفاده از این موافقتنامه اهداف خصمانه خود را دنبال خواهد کرد. ایلیویت انگل سناتور دیگر که عضو کمیته روابط خارجی مجلس سناست نیز گفته که از این موافقتنامه حمایت نمی کند. سخنان این دو سناتور مطرح به تلاش های بارک اوباما که می خواهد موافقتنامه هسته‌ای با ایران را کانگرس تایید کند آسیب می رساند. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه ساعت با فرشته نگاه باشید.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را می شنوید. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی انفجاری که سکوت دیشب شهر کابل را برهم زد، به گفته ریاست جمهوری افغانستان 15 کشته و 240 زخمی از خود بر جا گذاشته است. عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواسته تا با استفاده از فرصت دست داشته با ملت یک جا شوند.
به وضعی از این که لج کنیم و به جای بافشاری کنیم، بیاییم با ملت خود بشینیم، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنیم.
برخی از منابع طالبان میگویند اختلاف بر سر رهبری این گروه امروز در یک جلسه برطرف خواهد شد.
یا علمایی که فعلا در حالت تشکیل دادن جلسه هستند، یا علمای در حدود 200-250 نفر هستند، اینا مختلف ولایات مختلف افغانستان هستند.
گزارش ها میگویند که مخالفین مسلح دولت تلاش دارند تا ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب را تحت تصرف خود بیاورند. یک تن از باشندگان این ولسوالی
فعلا همین گروه هایی که مهاجر شدن در تفاق یا طرف کوهستان ها کنشن و تمام از جان مسلح است، برنامه دارن سقوط بکنند.
در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را به شما داریم. از شما دعوت می کنم که تا آخرین برنامه با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره فرشته نگاستم همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی می کنم. اما طور که در آغاز برنامه هم شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید 15 تن در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در نشست خبری در کابل گفت که در این رویداد 240 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این در حال است که وزارت ستامه افغانستان پیش از این رقم زخمی شده های این رویداد را حدود 400 تن اعلان کرد. این حادثه در نتیجه انفجار یک لوری مملو از مواد انفجاری حوالی ساعت 1 شب گذشته در روضه اشتم شهر کابل در منطقه شاشهید در نزدیک قرارگاه اردوی ملی رخ داده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از سحر لیوال کمی حالا در استودیو میشنویم. سحر جان، موارد تازه درباره این حادثه را با شنونده ها شریک بساز.
بله فرشته جان، ریاست جمهوری افغانستان میگه که در این رویداد که شب گذشته رخ داد 15 غیر نظامی افغان کشته شده است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این رویداد 240 غیر نظامی دیگر از زخمی شدند. او گفت که 47 زن و 33 کودک شامل زخمی شده ها هستند، اما به گفته وی این رقم ممکن تغییر بکند. آقای هاشمی این حمله را یک حمله بزدلانه و تروریستی علیه غیر نظامیان خواند و هدفش را انحراف توجه از کشیدگی به میان آمده میان گروه طالبان و شکست این گروه عنوان کرده. یک بخش از صحبت‌های معاون سخنگوی رئیس جمهور را می‌شنویم.
حمله شب گذشته یک حمله بزدلانه و تروریستی علیه غیر نظامی ها بود که هدف آن انحراف توجه از کشیدگی و درز ایجاد شده میان رهبری گروه طالبان می باشد و همچنان شکست گروه های تروریستی و دهشت افغان در نقاط مختلف افغانستان.
این حادثه در نتیجه انفجار یک لوری مملو از مواد انفجاری حوالی ساعت 1 شب گذشته در حوزه اشتم شهر کابل در منطقه شاشهید ساحه سیاسنگ در نزدیک یک قرارگاه اردوی ملی رخ داد. معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که رئیس جمهور غنی دستور داده تا تحقیقات کامل در این مورد صورت بگیرد و عاملان این حمله به گفته وی تروریستی پای میز عدالت کشانیده شوند. سید ظفر هاشمی همچنان گفت که رئیس جمهور به هدف کمک به مجروحین و آسیب دیدگان این حادثه کمیسیون را به سطح بلند دولتی موظف ساخته است. گفته شد که رئیس جمهور غنی امروز از مجروحین این حادثه در شفاخانه‌های مختلف شهر دیدن کرده و در این حال به سطح متاثر از این حادثه هم رفته است. گفتنی است که قبل از این وزارت ستامه افغانستان تعداد زخمی های این حادثه را 400 تن گفته بود. همچنان باید بگویم که تاکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته، اما قبل از این مسئولیت عملات مشابه را طالبان مسلح به عهده گرفتند. بله.
تشکر همکارم سحر لیوال بود که در مورد انفجار دیشب شهر کابل تازه ترین جزئیات را شریک ساخت. ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن 15 تن و زخمی شدن 240 تن در این رویداد را تایید کرده است. دفتر یونما و سفارت امریکا در کابل نیز با نشر یک اعلامیه ای انفجار را محکوم کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی، از طالبان مسلح خواست تا با استفاده از فرصت با ملت یک جا شود. آقای سیاف این مسئله را به روز جمعه در نشست خبری در کابل گفت و همچنان از حکومت خواست تا برای تامین امنیت و مبارزه با فساد اداری توجه بیشتر کند. باز هم همکارم سحر لیوال جزئیات دارد.
عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی، زمینه را برای یکجا شدن طالبان با نظام مناسب می‌داند. آقای سیاف و روز جمعه در نشست خبری در کابل خطاب به طالبان گفت که در حال حاضر فرصت مناسب است و این چانس طلایی را از دست نداده و با ملت یکجا شوند. و ای گفت که اگر این گروه هنوز هم به مخالفتشان ادامه دهند، این مسئله نشان دهنده دوام بر کجروی بغاوت و تجاوز بر ضد این ملت است.
ما از پشت زمین مایک یک صدا میکنم سرشا، میگم اینمی یک فرصت مناسب است برات، یک چانس طلایی است. بدون از وام درزها در بینشان پیدا شد، به عوضی ازی که ده اینمی راه دوام بتین و لج کنین و به جای بافشاری کنین، بیاین با ملت خود بشینین، راجع به آینده ملکتان یک جای فکر کنین، یک جای تصمیم بگیرین، این ملت در بدر از انمی حالت رقت بار خلاص کنین.
آقای سیاف امارت مالا محمد عمر را غیر شرعی خوانده گفت اماراتی که پس از آن هم تشکیل شود هیچ بنیاد شرعی و اسلامی ندارد. وی با اشاره به مرگ 2 سال قبل ملا محمد عمر رهبر این گروه گفت که گروه طالبان از آغاز تا کنون از بیرون از افغانستان اداره می شدند. به گفته آقای سیاف طالبان ابزاری بودند که از سوی بیگانگان برای تباهی افغانستان و برزد این ملت استفاده شدند. این اظهارات در حال صورت می گیرند که به تازگی خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان اعلام شد و مذاکرات صلح که قرار بود ادامه یابد لغو شد. پس از آن ملا محمد اختر منصور رهبر جدید گروه طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان تاکید کرد و صحبت‌ها در مورد مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن خواند. اما پس از آن اسلام آباد خبر داد که به زودی مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته خواهد شد. پیش از این رئیس اجرای حکومت نیز از طالبان مسلح خواست تا دروازه از سال حکومت افغانستان را یک فرصت تلقی کنند. در این حال عبدالرب رسول سیاف از حکومت افغانستان نیز خواست تا برای آباد ساختن کشور و تحکیم امنیت و محو فساد تلاش کند.
مناسب میدانم که سری از حکومت هم یک صدا کن. به خاطر خدا بس است دیگه. تا که مصروف تقسیم پست هاست، تا که مصروف تقسیم چوکی ها و معینیت ها و ریاست ها و امثال عزیزت، بس است این تقسیم بس کنین، برین طرف ترمیم، برین طرف تنظیم کارها، برین ملت جور کنین، برین سر امنیت ترکیز کنین، برین سر جلوگیری از فساد ترکیز کنین، سنگر را تقویه کنین، بس است. تا که مصروف تقسیم است.
این در حال است که حکومت افغانستان قبل از این همواره از تلاش‌ها به هدف تأمین صلح، امنیت و مبارزه بر ضد فساد اداری سخن زده است. رهبران حکومت همچنان گفتند که عزم و اراده برای تعقیب صلح عادلانه پابرجاست و از کسانی که در حال جنگند خواسته است تا به این روند بپیوندند.
شنیدید که عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواسته تا با استفاده از فرصت با ملت یک جا شوند. آقای سیاف همچنان به مخالفت‌های اخیر میان گروه طالبان بر سر رهبری این گروه اشاره کرده بود. پس از مرگ ملا محمد عمر، ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، با نشر یک اعلامیه گفت که ملا محمد اختر منصور به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده است. اما این فیصله با مخالفت برخی از سران طالبان و خانواده ملا عمر مواجه شد. گروهی که با رهبری ملا منصور مخالفت دارد می‌خواهد ملا یعقوب فرزند ملا عمر رهبری طالبان را به دست گیرد. مخالفت میان سران طالبان در مورد رهبری این گروه باعث شد که چندین عضو طالبان در قطر استعفا کنند. گروهی که با رهبری ملا منصور مخالفت نشان داده است، از تشکیل یک شورا خبر داده که بتواند روی رهبری جدید اختلاف میان این گروه را حل کند. در صحبتی که ساعت پیش با ملا عبدالمنان نیوزی که خود را سخنگوی شورای عالی طالبان معرفی میکند داشتم، نخست از وی در مورد جلسه امروز پرسیدم. وی در جواب گفت:
نه، علمایی که فعلا در حالت تشکیل دادن جلسه هستند، اینا علمای در حدود 200-250 نفر هستند. اینا مختلف ولایات مختلف افغانستان هستند، مربوط به یک طرف این دو گروه نیستند.
از طرف گروهی که با رهبری ملا منصور مخالفت کردند، در جلسه کی اشتراک کرده؟
در این گروه بنمایندگی از تمامی خانواده مؤمنین، بنمایندگی از تمامی مجاهدین اسلامی و بنمایندگی از تمامی دوستا ملا محمد رسول و ملا عبدالرزاق اشتراک کردند. من با ایشان صحبت نمیدم.
فیصله نهایی گروه شما چی بود؟ شما چی میخواین؟ رهبری طالبا به دست کی باید باشه؟
فیصله نهایی همیست که تمامی ولای امیرالمومنین و خانواده ایش و تمامی اعضای شورای امارت اسلامی افغانستان اینها اعلان کردن به علما بخاطر وصف و مخصوص کردن وعدت امارت اسلامی افغانستان، ما تعیینات را که از طرف منصور صاحب شده اونا تجدید میکنیم. میخوایم که امی علما و امی شورا یک تشکیل جدید برای مزامت امارت اسلامی افغانستان وجود بیارن.
اگر این شورا تصمیم بگیره که ملا محمد اختر منصور رهبر جدید طالبا باشه، پس در او صورت آیا شما او را خواهید پذیرفت منیس رهبر نوتان؟
خود علما اینا اعلان کرده بودن چند روز پیشتر که همین تعییناتی که شده تعیینات غیر مشروع است. عمو جنفر عالمی که داخل همین تشکیل و تعیینات بودن اونها را ملزم کردن که تعییناتتان تعیینات غیر شرعی غیر اصولی است. کم از کم از خانواده همین یونگسته تا اکثریت اعضای امارت اسلامی اینها در این موضوع هم نظری ندارند. تمامی افراد نظامی و سیاسی امارت بخاطر تردید همین مسائل اینا از کار باز ایستادند و اینا استعفای خود آشکارا کردند. علمای مسائل درک کردند، میفهمند، خو این فیصله نمی کنند که انشاءالله اونا با افراد امارت اسلامی افغانستان نباشه.
خب شما چی فکر میکنین که آیا خود ملا محمد اختر منصور در جلسه خاط رفت؟
حتما باید برود، بخاطر از اینکه ملا اختر محمد منصور هم از جمله اندیوانای طالب و ماست، عالم هستند. اونا میفهمند که اختلاف در بین مسلمان ها بد است و نتیجه اختلاف داخل قماندان ها، داخل افراد نظامی، داخل افغانستان، در بین قماندان های هلمند. اونا از تاریخ معلومات دارند که داخل هلمند قماندان های نظامی چی به سر خود آوردند، تنظیمات جهادی داخل افغانستان چی به مصیبت های سر خود آوردند. اگر این مسائل اونا مد نظر بگیرند و از خانواده امیر المومنین پیروی بکنند، من یقین دارم که انشاءالله اونا تسلیم میشوند و بنی شورای عالی مفصلی خود اختیار میدن.
چرا؟ علت اصلی چی است که خانواده ملا عمر یا بعض از سران طالبان به شمول خودتان ملا زاکر یا نمیخواین که ملا منصور رهبر جدید طالبا باشه؟ ملا منصور دمی دو نیم ساله که ملا عمر خودش نبود، کمانده جنگ همه چیز به دست ملا منصور بوده گویا، پس شما چرا نمیخواین ملا منصور چی باشه رهبر جدید؟
همین منصبی را، همین حیثیتی را که فیران ملاقات محمد منصور داره در جانشین عزیز ملا برادر بود، اونها صلاحیت عزیز داشتند که مردم سر خود جمع کنند. فعلا تمام افراد نظامی اونها این قبول ندارند، بخاطر از اینکه تمادامی که امیر المومنین بود، نامی امیر المومنین بود، از اینها اطاعت میشد، کسی اعتراض نمیکردند. حالا یک سریعت اندیوالا و خود خانواده امیر المومنین اعتراضات بسیار زیادی سر خود ملاقات محمد منصور دارند و همین خاطر نمیخواهند که اونها در راست کار باشند.
خب منان صاحب اگه ایره برما بگوین که نتیجه همی نشست کال علما ششته ای چه وقت معلوم میشه نتیجه آخرش؟
امروز اینا طرف بمرای زنا شد فیلم در حالت مذاکرات باشند، بمرای طرف منصور سید. امکان داره تا شب اونها هم اختلاط خود بدند، امکان داره که در این شب یا فردا فیصله اخری و نهایی خود علما اعلان کنند.
عبدالمنان نیوزی سخنگوی شورای عالی طالبان بود که می گفت در جلسه امروز که میان طالبان برگزار شده اختلافات به میان آمده برطرف خواهد شد. اختلافات میان سران طالبان سرنوشت مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را در وضعیت نامعلوم قرار داده است. دور اول مذاکرات صلح در پاکستان در ماه رمضان برگزار شده بود و قرار بود دور دوم مذاکرات صلح در 31 جولای برگزار شود، اما این مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا عمر و تعویق افتاد. اکنون سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور بین المللی صدراعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان از سر گرفته شود. سرتاج عزیز میگوید اسلام آباد خواهان افغانستان باثبات بوده و امیدوار است که حکومت افغانستان و طالبان از این فرصت تاریخی استفاده کرده و برای صلح همیشگی در آن کشور گفتگو را ادامه دهند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید سرتاج عزیز این مطلب را دیروز در نشست کشورهای آسیای شرقی یا آسیان در شهر کوالالامپور بیان کرده و گفته که اسلام آباد همکاریش را با افغانستان منحیث یک کشور همسایه خوب ادامه خواهد داد. در اعلامیه به نقل از مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدراعظم پاکستان آمده است که اسلام آباد ماه گذشته زمینه را برای گفتگوهای رو در رو میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم کرد که این مذاکرات یک دستاورد تاریخی بود. و در ادامه گفته است که پاکستان امیدوار است که حکومت افغانستان و طالبان از این فرصت تاریخی استفاده کنند. سرتاج عزیز همچنان از کشورهای آسیای شرقی خواسته است تا در روند صلح افغانستان همکاری کنند. پیش از این اظهارات سرتاجزیز طارق فاطمی نماینده خاص صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی نیز در دیدار با تادامیچی یاماتوتو نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان و پاکستان گفته بود که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی از سر گرفته خواهد شد. سرتاجزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی نواز شریف در حال از روند صلح افغانستان در نشست آسیان یادآور شده که و به تعهد پاکستان تکرار کرده که مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه دارالعلوم اقانیه که به نام پدر طالبان مشهور است، رهبر جمعیت علمای اسلام و رئیس شورای دفاع پاکستان، دیروز در یک جلسه در مدرسه‌اش واقع در اکوره ختک حمایتش را از رهبری جدید طالبان که ملا محمد اختر منصور است اعلان کرده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را میتونید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. گزارش‌های رسیده از ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند در جریان 4 روز اخیر ده‌ها طالب مسلح در مناطق بزرگ بندر لولاش کوهستان به هدف سقوط ای ولسوالی عملات تهاجمی خود را آغاز کردند. باشندگان این ولسوالی با اظهار نگرانی میگویند اگر دولت به وضعیت ناگوار کوهستان توجه نکنه، ممکن در آینده‌های نزدیک ای ولسوالی به دست شورشیان طالب سقوط کند. رحمت الله رها جزئیات دارد.
بار دیگر ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب شاهد حملات گروهی طالبان مسلح در 3 روز اخیر بوده. بزرگان متنفذین و اهالی این ولسوالی طی تماس‌های زیاد از دولت می‌خواهند تا هرچه عاجل نیروهای کمکی را در کوهستانات اعزام نماید. دکتر سعادت رئیس شورای مردمی ولسوالی کوهستان در مورد وضعیت این ولسوالی بر رادیو آزادی چنین گفت: رئیس شورای مردمی کوهستان همچنان میگوید در جریان درگیری بین طالبان مسلح و نیروهای مردمی شماری کشته و زخمی گردیده است. یک تن دیگر از باشندگان کوهستان با اظهار نگرانی میگوید اگر مناطق بندر و لولاش در ولسوالی کوهستان سقوط بکند، ولسوالی های گرزیوان، بلچراغ، المار و قیصار نیز تحت تهدید شورشیان طالب قرار خواهد گرفت.
بسیار نیروی عظیمی آمدن ولی با روز گروه کمام آمدن فعلا همین گروه هایی که مهاجر شدن در صدها یا طرف کوهستان ها کن شدن تمام از جان مسلح است. برنامه دارن سقوط بکنن کنات از ویره که بسیار سریع بندرن سقوط کنن و لولاش هم وقتی دو ساعت سقوط کرد باز اینجا ممکنه 10,000 20,000 نیروی مسلح اینجا تهیه میشه. 10,000 20,000 نیروی مسلح به شدت سریع میتونه که گرزیوان و علیه و المار و قیصار دوباره سقوط بکنه.
در این حال عبدالستار بارز معاون و سرپرست مقام ولایت طی صحبت کوتاهی که با او داشتم در خصوص محاصره کوهستان چنین گفت:
یعنی که نیروها تا هنوز اونجا نرفته زمینی دیگه.
نیروها وجود داره که دستاور دارن.
چی دستاور دارن؟ اما اونا خو شکایت دارن که به ما توجه نشده. ما نیروهای مردمی که اینجا هست خیزش‌های مردمی مهمات ندارن یا شای باته ندارن. یعنی نگرانی دیگه او طرف نیست میگین در کوهستان؟
به گفته باشندگان ولسوالی کوهستان طی چند سال گذشته این چهارمین حمله تهاجمی است که مردم ولسوالی کوهستان به شکل گروهی علیه طالبان اقدام نموده و آنان را از مناطقشان دور می‌سازند. اما بنابر عدم کمک دوامدار دولت هر از چند گاهی این مناطق مورد حملات گروهی مخالفین قرار گرفته مشکلات و ناامنی‌های جدی را برای مردم به وجود می‌آورند.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اما فراموش نکنید که حال رادیو آزادی را میشنوید. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم، ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید 15 نفر در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت که در این رویداد 240 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده آمریکا هم انفجار دیشب در کابل را با الفاظ شدید محکوم کرده است. عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی از طالبان مسلح خواست با استفاده از فرصت دست داده با ملت یک جا شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از تداوی پایش در آلمان دیشب به کابل برگشت. در ادامه اختلافات میان رهبران گروه طالبان، دو نماینده دیگر این گروه در قطر استعفا کردند. شورشیان گروه دولت اسلامی پس از تصرف شهرک در ولایت حمص سوریه 230 غیر نظامی را اختطاف کردند که حداقل 60 نفر آنها مسیحیان هستند. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که دو نفر در نتیجه برخورد پلیس با شورشیان مظنون کرد در جنوب شرق این کشور کشته شدند. و محاکمه خدیجه اسماعیلوا خبرنگار تحقیقی آذربایجانی امروز در باکو آغاز شد. اتاق محکمه پر از ده ها فعال مدنی و خبرنگاران بود.
فشرده خبرها را از همکارم امید مرزبان شنیدید. فرشتنگاستم تشکری میکنم از همراهیتان با رادیو آزادی. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان از همکارم ظریف نظر خواهید شنید. اما حال آرش امایون با برنامه ساینس و تکنولوژی با شماست.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
طوری که در برنامه های گذشته هم شنیدید، انسان از زمانه های باستان تا اکنون هر زمانی که به سوی آسمان و ستارگان می نگرد، ناخودآگاه این سوال در ذهن ما خطور می کند: آیا در کهکشان های دور در بین این همه ستاره و سیاره که تعداد آن به تریلیون ها می رسد موجودات زنده هم وجود دارد؟ انسان همیشه کوشیده است به این پرسش پاسخ بیابد و تلاش های بیشمار را هم در این زمینه انجام داده است. در ماه جولای سال جاری میلادی، یوری ملنر میلیاردر خیراندیش روسی در 46مین سالگرد نخستین فرود آمدن انسان در کره ما اعلان کرد که در جریان یک دهه آینده 100 میلیون دلار را برای بررسی و مطالعه سیگنال های موجودات غیر زمینی اختصاص می دهد. در همان هفته اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا کشف شبیه‌ترین سیاره مانند زمین را به نام کپلر 452b اعلان کرد که در فاصله 1400 هزار سال نوری از زمین قرار دارد. با تعقیب اعلان یوری ملنر در یک کنفرانس مطبوعاتی، جفری مارسی یک جستجو کننده سیارات در پوهنتون کالیفرنیای آمریکا گفت که حاضر است بالای خانه یوری ملنر که گفته می شود 100 میلیون دلار ارزش دارد شرط ببندد که حیات میکروبی در سایر سیارات وجود دارد. شاید تصور شود که همه دانشمندان با کشف میکروب ها در سیاره مریخ و یا هم یافتن ماهی ها در اقیانوس های کره اروپا مهتاب سیاره مشتری به شادی و هلهله خواهند پرداخت، که شاید هم همین طور باشد. اما همه دانشمندان در مورد کشف حیات در سایر سیارات هم عقیده نیستند. نیک بوستروم فیلسوف و استاد در پوهنتون آکسفورد و رئیس اینستیتوت آینده بشریت حتی کشف یک میکروب را هم روی سنگهای سیاره مریخ یک نشانه خیلی بد برای آینده بشریت می داند. بقیده دانشمندان میلیاردها سیاره قابل زندگی در کائنات وجود دارد. کهکشان راهی شیری که نظام شمسی ما هم بخشی از آن است 100 میلیارد سال عمر داشته، بین 100 تا 400 میلیارد ستاره در آن وجود دارد و حتی احتمال دارد تعداد ستارگان کهکشان راهی شیری به 1 تریلیون ستاره برسد. در کائنات حداقل 100 میلیارد کهکشان مانند راه شیری وجود دارد که با در نظر داشت این ارقام تعداد از دانشمندان هم میپرسند که اگر حیات در کائنات وجود دارد پس چرا تا حال با ما تماس گرفته نشده است؟ آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد پیام ها در مورد ناامنی ها در افغانستان است. ما هم برنامه امروز را از این پیام ها شروع می نماییم. همچنان در این برنامه قسمت های باقی مانده مصاحبه ما را با دکتر ظلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و امور عراق را نیز می گنجانیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. خمی سلطانی از ولایت لوگر می باشم. آقای عبدالله و غنی، در حمله انتحاری امروز 15 اسد ساعت 7 بجه صبح به تعداد 27 نفر از هموطنان ما کشته و زخمی گردیدند. حمله انتحاری به همکاری اراکین ولایت لوگر دست دارند. هیچ امکاناتی وجود ندارد که موتر پر از مهمات به قلب ولایت ساخت شود. هموطنان ما به خاک خون غلطانده شدند، نه به طرف حکومت رستم، نه به طرف مخالفین. چشم دید خود را گفتم و سیاسون هم نیستم. افغان هستم، درد و غم مردم خود را به گوشت و پوست خود درک میکنم.
شنونده نهایت محترم، نظریات و احساسات شما قابل تقدیر است. بنابراین قسمتی از پیام شما را با کم سانسور نشر نمودیم، ولی در این گونه موارد بسیار زیاد مشکل است که ادعای شما را با دلایل و برهان در کرسی شاند. به هر حال پیام شما را نشر نمودیم و قضاوت را میگذاریم بازم به شنونده های محترم ما، و همچنان امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امورم برسد.
مولاتی تاخور در تماسم سوالی ترکت سوالی ترکت 55 روز برکی جنگ بود. مردم هم بسید تبا کرد. مسلمان ها هم اگه اولیا در گرفت، مسلمان ها بردر به منطقه به زیرای قشه و بطا و به کنجاهی در یک خانه محصد یک خیلی جنگ با هیچ دولت توجه نکرد. حتی به صورت رسه که افغان و تاجیک ذات البینی شده، چه قسم حکومت است، چه قسم مردم است، ما از گشنگی نمیبریم. مسئله در تماشا و در سیلی مثلا مردم تعریب است، مثل مورده مرق ماشینی واری در 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 اصال مورده است. از وقتی که دو جانی کشته شده، این مردم ملت کشته شده، آیا مثلا این مردم های زرمنده و این مردم های مرسایی که مثال عبدالبدین است یا اشرف غنی است یا دکتر عبدالله است نباید باید با بوده که مثلا وطنداری و مثلا یعنی زندگی و برده باش میکنن؟ مردم که زندگی و برده باش میکنن با مردم این مقام با مردم ملتش، وقتی که ملت از بین رفت چی وقت مثلا یک سال یک نیم سال میشه که تا بال کابینه دولت چه تشکیل نداره؟ اینا چی جایی که مثلا از مردم پذیرایی کنه؟ ریاست جمهوری و مثلا پادشاهی به اون کسی میشه بلیاز اخوان این دفعه با گوشی مسئولین دولت برسون. اگر دولت است از این مردم غریب و غرابات از این مردم نمایم میکنه ما حتی با عد دیرست بیم که یک کفر بیا سرپرستی ما مردم ها بکنه و معظمی رئیس جمهوری خود هم قدل خوره هم قدل نامه چیده. و سلام راضی و داری.
آقای زریب نظر، ما از ولسوالی قلعه‌زال از قاریه سالی آباد گپ میزنیم. محمد است نام ما. امیسد سالی آباد قلعه‌زال معاصره است، یک ولسوالی قلعه‌زال آقتیپه ولسوالیش. دمین ولسوالی در آقتیپه است، قلعه‌زال بازرش مانده، یک آقتیپه در ولسوالی مانده، دیگه کل جای معاصره است. طالبا پشته مراد قمندانه گرفت از ولسوال از بالای طرف گذر دیگه آمدار کمربر کردم داخل قلعه ایزا سرم تیپه های سالیواز ماندن شون خانه ما مردم قیراکت پیکا زده رایی از پولیس محلی و اربکی نبی کماندن حالت گریز هستن مقصد کمک عادل از طرف قندوز مزار برسن.
این آین از میدان یوایی در توب نظره مثلا توب دیسی یا مثلا اوانی چی رقم صدایش مردم کر کرد در دف هم نمیخورد در اکثر در خانه های مردم یه صد کلم میفتر خانه های مردم و اینان چی تبا و در ودر شد چی رقمی دولت هست وقتی جنگ میکن از نزدیک جنگ کن از میدان یوایی چی میکنه فیر کرد مردم ها را گوی شکر کرد تفلاشان قلبایشان کفید.
نام هم دو قدیس هست کرد رسوالی کلکان هستم صلح که میکنن صلح که دگه اشرف غنی که صلح میکنه صلح با پاکستان بکنه طالب یک مردم های نانخور اصلا این جفت دارن جایدادشان سلام میتشان مهمات میتشان پیس میتشان امریکا $70 میلیون بخشش راهی میکنه جنگ در جای ما نفر از ما کشته میشه کمک به پاکستان میشه امریکا طالب پاکستان کلش یکیست هیچ کدام چیز نیست هر وقت که اصلاح میکنم با پاکستان اصلاح کنم طالب مالب نیست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های محترم، چند پیام را در مورد ناامنی ها در افغانستان را شنیدید. البته قابل یادآوری است که این ناامنی ها فعلا تنها در افغانستان نیست، بلکه تقریبا در تمام جهان اسلام هم جستخیستن ناامنی ها را میبینیم، مخصوصا در شرق میانه و در بین اکتورهای جنگ. یک گروه تقریبا جدید دیگری پیدا شد به نام داعش، و اگر خبرها را تعقیب کرده باشید در این اواخر ترکیه نیز فعالیت‌های خود را در مبارزه علیه داعش ازدیاد بخشید و ما هم در این مورد مصاحبه خاصه با دکتر صاحب ظلمی خلیلزاد سابق نماینده خاص ریاست جمهوری امریکا در امور افغانستان و امور عراق انجام دادیم که قسمت‌های آن که زیادتر مربوط به افغانستان بود در برنامه‌های گذشته شنیدید و ما سوال‌های هم از ایشان داشتیم در مورد تغییر موقف حکومت ترکیه در قبال مبارزه با داعش و همچنان تغییر سیاست امریکا در امور شرق میانه مخصوصا در مورد ایران. امید است که برایتان جالب باشد. استاد محترم، در این اواخر شنیدیم که یک تفاهم نامه بین ترکیه و امریکا امضا شده. در این مورد گفتیم یک ذره معلومات بگیریم از این مقصد اساسی چی است، چی تحولات در سیاست شرق میانه خواهد آوردیم که از شما بشنویم اون حیث یک سیاستمدار برجسته امریکا.
اول بسیار تشکر. خب در چند هفته گذشته بعض تغییرات اساسی در سیاست امریکا و سیاست منطقه پیاده شده رئیس.
بله.
یکی تفاهم اتمی با ایران، دوم ای که نگرانی های زیاد از طرف ممالک عربی خلیج درباره سیاست آینده امریکا و کوشش های امریکا که با نگرانی های از اونا جواب مثبت داده شود تا اونا اعتماد و اطمینان پیدا بکنن، و سومی که این موافقه با ترکیه در مقابله بیشتر با داعش دولت اسلامی گروپ تروریستی که در سوریه و عراق به خصوص فعال هستند، این نشاندنده نگرانی بیشتر درباره مشکل دولت اسلامی و جواب ممکن مثبت امریکا برای فشار بیشتر در مقابل این همکاری ترکیه بالای رژیم بشار الاسد خواهد بود. این منطقه به صورت کل به طرف فاصله بیشتر بین کشورهای قوی منطقه ایران، ترکیه و عربستان از یک نگاه، مقابله بیشتر و عدم اطمینان بیشتر بین مذاهب به خصوص سنی و شیعه، و نگرانی های بیشتر امنیتی درباره مسائل تروریستی که تا اندازه نتیجه این مشکلات منطقه می باشه، یک صفحه نو در سیاست امریکا در منطقه است.
امی این مسئله هم روشن نشد که ترکیه چرا 180 درجه سیاستش تغییر کرد و مخالف عملیات قوای بین المللی از خاک ترکیه بودن، حال با امریکا به تفاهم رسیدن و نه تنها انجلیک بلکه تمام ساحای نظامی خود به امریکا برابری امریکا بر تمام دنیا هم تقریبا که یعنی 62 مملکت از بخل مموی اطلاف بین المللی بر از نام حتی اجازه میتن با مشوره امریکا که از خاک ترکیه در عراق و سوریه بر علیه داعش اینا بسلا عملیات انجام بدن. سبب ترکیه چی است به نظر شما؟
تغییر در سیاست ترکیه یکی که باز فعالیت های داعش در داخل ترکیه بوده که شما متوجه بودین که در چند روز گذشته باز عملات صورت گرفت. دوم فکر کنم که نتیجه انتخابات ترکیه بوده که گروپ هایی که زیادتر ضد داعش هستند اونها در داخل ترکیه تقویه شدند، قوی‌تر شدند. و تومی که ترکیه از ابتدا هم میخواست که همکاری بکنه با امریکا، اما به یک شرط، و اون شرط ای بود که در پهلوی مقابله با داعش و با افراطیت حل مسئله سوریه هم پیش برده شود و به ضد حکومت بشار الاسد و بر رسیدن به یک سیستم جدید در سوریه قدم های مثبت از طرف آمریکا و همکارایش صورت بگیرد. ممکن تغییر اساسی از نگاه ترکیه امی بوده باشد که آمریکا حاضر است به گروپ های مخالف بشار الاسد کمک بیشتر کنه و حتی قدم های عملی دیگه را ترکیه طرفدار از او بوده در مقابله با بشار الاسد آمریکا قبول کرده باشد که بگیرد. و فکر من این سه دلایل مهمی بودن برای تغییر در سیاست ترکیه.
یک مسئله دیگه ایست که نزدیکی امریکا و ایران، یعنی در حقیقت اینا نزدیک شدن یا نشدن، این چطور آدم بررسی کنه؟ سه
وقتی که صورت گرفته که هنوز پارلمان امریکا، کانگرس امریکا او را قبول نکرده، اما چانس دی که رد شد و این موافقه اتمی من او را کم میبینم، یک قدم مثبت در رابطه بین ایران و امریکا و در مسئله کنترل پروگرام اتمی ایران است. گرچه این موافقت نامه باز مشکلات داره، اوت یک موافقه نیست، موافقت نامه نیست که هیچ مشکلی نداشته باشه، اما یک موافقه هست که سر پروگرام ایران، پروگرام اتمی ایران بعد محدودیت ها وارد شده که ایران را قبول کرده در مقابل باز فشارهای اقتصادی و دیگه فشارهایی که ایران داشت یا متوجه ایران بود. و اگر این موافقت نامه مثبتا عملی شود، میدانه که تاثیرات داخل ایران و تاثیرات در رابطه ایران با آمریکا داشته باشد و آمریکا را در یک موقعیت قرار میده، اگر خصوصا رابطه سیاسی وجود بیایه بین امریکا و ایران که تا هنوز روی از این بحث مستقیم صورت نگرفته، امریکا را در موقعیت قرار میده که بتانه با اطراف مختلف که در جنجال هستن در منطقه رابطه داشته باشه و بالای اطراف مختلف نفوذ پرده و در حل مشکلات یک میانجی واری شوه. اما این قدم هم بدون قیمت و بدون بها نیست، برای اینکه بعض ممالک دیگه منطقه بخصوص ممالک خلیج از این نگاه نگران هستند که با رابطه بیشتر آمریکا، با فشار شدن، کم شدن فشارها با بالای ایران، ایران هرچه قوی‌تر خواهد شد و پیشرفت بیشتری را در منطقه خواهد کرد. اما به صورت عموم به فکر ما داشتن رابطه با اطراف مختلف از نقطه نظر منفعت منطقه، اتیاق رابطه آمریکا با منطقه بد نخواهد بود.
دکتر سید ظلمه خلیلزاد، مبارزه بر علیه داعش ایران هم از یک طرف شاید از او خاطر با آمریکا به تفاهم رسید، ای بر افغانستان چی تاثیر خواهد کرد؟ بر ازی که حالا داعش یک خطر شده در افغانستان و مخصوصا هم امو مراکز بسیار از نقطه نظر معدنیات بسیار بای باشه، امون جاها را تارگت میکنه، مثلا بدخشان است و مثلا جاهای دیگر، و هم میخواین که جاهای کوهستانی مثل فاریا و مثلا در بدخشان اینجا جای کوهستانی رو بگیرن مثل وزیرستان شمالی وری یک تخته پرش با آسیای میانه. از او خاطر وقتی که این استراتژی داعش ما میبینیم، چرا افغانستان یا چرا امریکا یا هر کس یا ممالک آسیای میانه را بر ضد داعش نمیتونن بسیج بکنن، منتظر از این نشینن که پیش از پیش داعش بیایه و ترکمنستان اشغال کنه یک جای دیگه اشغال کنه بعد از او جنگ بکنن؟ چرا یک استراتژی، یک هماهنگی بین ممالک آسیای میانه و افغانستان و ایران و پاکستان یا ایجاد نمیشه؟ صاحب
در این شک نیست که داعش در شمال افغانستان خطر است برای کشورهای آسیای مرکزی. این خطر که بر دو طرف هست باید سبب همکاری دو طرفه در مقابل داعش صورت بگیره. یک سوال هست که متوجه حکومت افغانستان و حکومت‌های منطقه است که آیا با تعریف درست مشکل که من پیشتر به او اشاره کردم از طرف دکتر اشرف غنی، قدم‌های عملی گرفته شده که این تعریف مشکل به یک استراتژی و به یک پلان مشترک تبدیل کنن و قدم‌های عملی برای حمله و یا همکاری هر طرفه یا دو طرفه در مقابل داعش صورت بگیره؟ گپ شما درست است که بهتر است که پیش از پیش قدمایی را گرفت که جلوی خطر را گرفت تا ای که ماتل شد تا خطر بزرگ شد و با او خطر مقابله صورت بگیره. هر چی زودتر این همکاری صورت بگیره و قدمای عملی به اساس یک استراتژی و یک پلان صورت بگیره، اما قدری بهتر خواهد بود.
استاد من همیشه یک سوال می کنم از هر کس، تا حالا جواب صحیح گرفته نتونستم. امیدوار هستم از شما یک جواب بگیریم. اینطور است که در افغانستان و مخصوصا در جهان اسلام، در ترکیه و دیگه جایا، روشن فکرا وقتی که یک جنجال بین جهان اسلام پیدا میشه، اینا یک میراق گیر کردن، میگن میراق بین المللی است که ایار خودشان عمیق پلانا را میکنن که به اتفاقی و جنگ بین مسلمانا شو و خودشان سود ببره و به نفع خودشان. و در جمله بسیاری از روشن فکرا نام امریکا را و نام اسرائیل و دیگه صاحبای اسلام یارا میگیرن، منتها این به این تحلیلای خود اینا یک دلایل ندارن. نظر شما چی است به این تحلیلا؟ این تحلیلا تا چه درست است؟
جواب دارم به سوال شما. اولی که من فکر نمی کنم که امریکا میخواهد که اتر یک مشکلات در اون منطقه در جهان اسلام پیدا شود، برای از اینکه نه ای که امریکا عاشق مسلمان ها است و نه ای که امریکا نمی خواهد که مشکلات در اون منطقه نباشه، در خصوصا در باز حکومت ها یا در کشورهایی که ضد امریکا هستند. اما مشکل داعش، مشکل تروریسم یک مشکل است که در چارچوب اون منطقه باقی نمی مانه و خطر بین ملی هم هست. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و دیگران هم رفتن و با داعش یک جای شدن و اونا وقتی که پس میاین به آمریکا یا به اروپا و یا اروپایی که حتی پس نمیاین میتونن خطرات مستقیم برای آمریکا باشن. تروریسم یک مسئله بین‌المللی است و خطر عمومی است. از او خاطر من مخالف از این مسئله هستم که آمریکا مثلا داعش را تشویق میکنه یا خواسته که داعش روی کار به، و ما عملا میبینیم که امریکا یکی از فعالترین کشورهای دنیا هست در مقابله با داعش. مسئله دومی که میخواییم به او اشاره کنم و یک مسئله هست که در افغانستان و عراق و اینجا که ما خودم بودیم تجربه کردیم و ایست که بدبختانه یک تعداد از متفکرین و جوانهای منطقه به جای از این که قبول مسئولیت بکنن و بر حل مشکلات منطقه که سببش نفاق داخلی و بازی‌های خرد منطقوی هست، مثلا شیعه و سنی، مسائل قومی، مسائل قبایلی، که با اینا مقابله بکنن و دست به دست یک دیگه بتن برای پیشرفت ممالک خود، برای پیشرفت منطقه، برای آرامی برای منطقه، آسانتر میافنی را که بگوین اینا چیزی که نمیتونن، این کل مسائل به دست خارجی ها است و به دست امریکا است و به دست اسرائیل است. و از این تا اندازه مثل یک دوایی که آدم به فکر میسازه مثل تاریاک استفاده میکنن به جای از این که کار سخت و کار مشکلی که تحلیل دقیق و عمیق بکنن درباره مسائل خود کشور یا منطقه که سبب این مشکلات میشه و برای پیدا کردن راه عملی و مشکلات کار بکنن، کارشان آسان میتونن با یک بگن ما هیچ کده نمیتونیم، باز کارهایی که صورت میگیره با دست امریکاست. و این به فکر من تنبلی فکری و مفکوروی بدبختانه منطقه را نشان میده و امیدواری من ایست که جوانهای منطقه خود آزاد کنن از این افکار برای حل مشکلات بر اساس تحلیل منطقوی، تحلیل علمی و برای پیدا کردن راه حل از او کار بکنن، به جای اینکه اتکا بکنن به افکار کهنه که این فلانی کشور است که کار میکنه پس ما چیزی کرده نمیتونیم.
استاد محترم بسیار زیاد تشکر. منتها اگر شما خواسته باشین سخنانتان را جمع بندی بکنین، پیامایی که می آید، اخباری که تعقیب میکنین، وضع در افغانستان بسیار زیاد خوب معلوم نمیشه، مخصوصا مسائل اقتصادی سبب از این میشه که جوانا برا به دامن اکستریمیزم بفتن. صاحب از او خود توصیه شما من حیث یک نفر که سابقم در بسیار رتبات بالا به سطح جهانی کار کردین، مشاور ارشد بودین در ریاست جمهوری و نفر خاص در افغانستان بودین، در عراق بودین، توصیه شما برای افغانستان چی است؟ توصیه شما چی است؟ چی یک راه بیرون رفته پیشنهاد میکنین؟
دیدیم که از نگاه اقتصاد اوضاع خوب نیست، از نگاه امنیت مشکلات است. ما مشکلات درک میکنم و نگران هستم. آقای اشرف غنی تخصص داره در مسائل کشورسازی و خصوصا در مسائل اقتصادی. بر اساس تجربه و دانشی که داره من عرض می دادم که تا به حال باید قدم های عملی برای پیشرفت اقتصادی افغانستان صورت بگیره. می دانم که ازدیاد مشکلات امنیتی و خصوصا به وجود آمدن داعش و کوشش برای مقابله با مشکلات امنیتی، زیادتر انرژی فکری خودش به طرف مسائل رابطه با پاکستان و چین و منطقه صرف شده و ترمیم رابطه افغانستان با دنیا. اما اینا باید بدانند که در عین وقت که متوجه مشکلات امنیتی افغانستان هستند به مسائل اقتصادی هم توجه بکنند. این یک چانس است که یک حکومت وحدت ملی که فنای وسیع داره قدمای عملی بگیرن برای حل مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی. خدای نخواسته اگر این کار از طرف از اینا صورت نگیره تأثیراتش کلان و منفی خواهد بود. از دور آدم زیادتر از این که تشویق بکنه که نه، از چی دوتر پلانای اقتصادی خود را نه تنها اعلان بکنن بلکه عملی بکنن تا کار زیادتر شوه، جوانا به کار بفتن. گپ شما درست است که بیکاری یکی از دلایلی است که میتونه افرادیت اونا را جذب بکنه. ما شنیدیم قصه‌های بسیار منفی را که افغانایی که وطن خود را ترک میکنن از خاطر بیکاری، مثلا بعضشان حتی به عراق و سوریه در جنگ وارد میشن چون از او را زندگی میکنن، بعض ها به یونان و اینجا میرن که به اروپا خود برسانن و بعضشان میمورن در را. مشکلات اقتصادی افغانستان توجه عاجل کار داره. برای حل این مشکلات یک استراتژی عمومی و پلانای عملی کار است، نه تنها داشتن او پلانا بلکه ساختن تیمی که بتانه او پلانا را عملی بکنه. مدری در ساختن استراتژی، در ساختن پلان، در عملی کردن پلان دبن توجه دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله را میخوایم.
شنوندگان محترم، شما قسمت های باقی مانده مصاحبه ما با دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و عراق را شنیدید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138.
تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
باش بچش